درود بر یکایک که شما همیهنان گرامی که این برنامه رو میبینید و یا از طریق رسانه های دیگر ما میشنوید. من مانی هستم. به یکایک که شما یک بار دیگه درود میگویم و امروز میخوایم درباره یکی دو موضوع با شما سخن بگویم. من میهمانی دارم که در کنارم نشسته. موضوع نخست این هست که چگونه در یک نظام دینی مثلث با اون همه نیروهای امنیتی و نیروی شنود و دوربین ها و بازجویی ها و حتی کسی میخواد استخدام بشه میرن در خونش و از در خونه همسایه هاش در بارش تحقیق میکنند و فلان و بهمان اینا که خودی باشد در چنین رژیمی. این حفره های امنیتی از کجا به وجود آمده که گویا ارتش اسرائیل در شهرها و در تمام کشور ایران دارن قدم میزنن، کماندوهاشون اونجان و خیلی کارهایی که اصلا شگفت انگیز، انگار که اصلا اونجا هستن، در حالی که خب اینطوری نیست. چرا اینا رو نمیفهمن، نفهمیدن و رودست خوردن؟ این یک. و دوم این که بهتر نبود که این رژیمی که کارش سرکوب مردم و کنترل امنیتی مردم هست میرفت و فکری برای این روزهاش میکرد که اگر روزی دشمن بخواهد از نفوذهای یا شکافهای رژیم و مملکت وارد سیستم ایران بشود و خبرچینی کند، جاسوسی بکند، اقداماتی انجام بدهد، خودش برای این قضیه آماده میکرد. این یک موضوع. موضوع دیگر رو در نیمه برنامه خدمت شما خواهم گفت. و اما من میهمانی دارم ارجمند جناب طهمورث زمانی. ایشون هم کنشگر سیاسی هستند، تصویرشون هم ببینید، و هم پژوهشگر دینی هستند، یعنی در واقع منتقد ادیان هستند. و برای نخستین بار من در خدمتشون اینجا هستم در این برنامه و بهشون خوش آمد میگم. خوشنودم از اینکه یک همراه و یک هماندیش بسیارانی از شما در اینجا هست و میتواند مطالبی رو با ما در میان بگذارد که میدانم بسیار جاهاش برای شما هم تازه است. خب جناب زمانی گرامی، شما میکروفونتون رو باز کنید. بله، و آغاز سخن داشته باشید. خیلی خوش آمدید. پرسش که روشنه، میتونید آغاز کنید، بفرمایید.
با سلام به شما جناب ایمانی و دیگر دوستانی که میشنوند یا میبینند این برنامه را. ببینید، مشکل که امروز درگیر هستیم ما مسئله استبداد حکومتی که بر ما حکمرانی میکنه پایگاه مردمی نداره. نتایج همچه حکومت های همین میشه که شما میبینید. زمانی که یک دشمن خارجی بر کشور حمله میکنه، مردم انگیزهی برای دفاع از کشور ندارن. کشور دروازه هاش باز میمونه برای دشمن خارجی. ما این را در تاریخ داریم. زمانی که عرب حمله کردن به ایران، سرباز ساسانی انگیزهی برای جنگیدن نداشت، چون در یک سیستم طبقاتی جایی نداشت برای پیشرفت، جایی نداشت برای زندگی بهتر. برای اون فرق نمی کرد که خالد ابن ولید بالا سرش باشه و اربابش باشه یا یزدگرد سوم. و همین هم بود که به محض اینکه اینها وارد کشور شدن، ما شدیم موالی. ما عرب در اسپانیا هم رفتن، در کشورهای دیگه هم رفتن، بعد از چند سال بیرونشون کردن، ولی در کشور ما موندگار شدن. ما قبول کردیم، چون سیستم ارباب رعیتی در کشور حکم فرما بود، ارباب عوض شد. حالا ما بحث تاریخ رو میذاریم کنار، تاریخ گذشته دور رو میریم به دوران همین 100 سال اخیر در رابطه با
اگر اجازه بدین من یک نکته در حاشیه صحبت شما بکنم. در جنگ سلاسل، جنگ زنجیرها، ارتش ساسانی به پای سربازها زنجیر بسته بود که فرار نکنند. حالا نه که همه سربازها رو پاشن به هم بپیونده، ولی مثلا 4-5 نفر در هر گروهی که بودن زنجیر به پای اینها بسته بود که نگریزند، چون انگیزه مبارزه نداشتند. و اعراب در این جنگ پیروز شدند و اسمش هم گذاشتند جنگ سلاسل، یعنی سلسله ها و زنجیرها. بفرمایید ادامه بدید.
بله، ببینید میگم البته واجبه مسئله ساسانیان و حمله اعراب، ما یه پژوهش های انجام دادیم. مسئله به این صورت نیست که بیشتر در تاریخ گفته میشه، چون تا 130 سال اول اسلام را هیچ تاریخ مستندی ازش وجود نداره و هر اتفاقی که افتاده سندی نیست بر اینکه این جریان درست باشه، این حرفی که مطلبی که بعدها عنوان شده درست باشه. بعضی صحبت ها از این است که شاهزادگانی بودند که مثلا مانویان باعث گسترش اسلام بودند و اونها بودند پشت جریانی به نام اسلام. میگم مسائل زیاده، از جمله این که چطور اینها تونستن در یمن وارد بشن در زمان خود پیغمبر بدون اینکه هیچ جنگی بشه. یمنی ها که در اون زمان ارتش ایران در اونجا حکمرانی میکرد، یک نماینده از ارتش ایران در اونجا بود، بدون اینکه با مسلمان ها بجنگن این کشور را تسلیم مسلمان ها کردن و به اسلام گرویدن. میگم این یه پژوهشی است که حالا بعدا میتونیم توی برنامه درش صحبت کنیم راجع به این موضوع، که مسئله به این راحتی نبوده. مسئله سلمان فارسی و مسئله حتی تدارکات ارتش، مسئله تاکتیک های جنگی، مسئله نمیتونسته از یک سری اعراب بدوی که در بیابونها زندگی میکردن بتونن یک همچی تشکیلاتی راه بندازن و یه همچی ارتشی درست کنن که بیاد دو تا امپراتوری بزرگ اون زمان را به زانو در بیاره. پشت این جریان مسائل دیگری بوده که میگم خیلی کم اطلاع پیدا کردن مردم راجع به این. بعدها میگم یک برنامه انشالله میذاریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم. و ما راجع به این عرض میکردیم که عرض میکردم خدمتتون در مسئله کشور ما از زمان رضاخان صاحب پلیس سیاسی شدیم. ما تا قبل از اون ما در دوران قاجاریه، دورانهای گذشته، چیزی به این مفهوم در کشور وجود نداشت. بعد ارتش منظمی پیدا کردیم، قبلا ارتش قبایلی بود، یعنی کشور در اختیار یک قبیله بود و در موقع جنگ هم قبیله خودش و قبایل دیگر را تجهیز میکردن برای جنگ. زمان فتحعلی شاه را شما ببینید، خودش یه نیروی داشت، فرمانداران و استانداران شهرهای مختلف هم نیرو میفرستادن و در جنگ، و همون هم باعث شد که تو جنگ ایران و روس ما ببازیم، چون بیشتر فرماندارانی که از پسرهای خود فتحعلی شاه بودن نیروهای نمیفرستادن که عباس میرزا شکست بخوره و از چشم پدر بیفته، بلکه اونها جانشینش بشن. یه همچه مشکلاتی هم داشتیم. ولی در زمان رضا خان من اولین باری بود که ما تونستیم یک ارتش تشکیل بدیم. البته پایه‌گذار این مسئله این بود که ما زمانی که انقلاب مشروطه انجام شد به این نتیجه رسیدیم که خب خیلی کارها رو ما بلد نیستیم. یک دولت مدرن که بخوایم وابندازیم باید سیستم مالیاتی داشته باشه، یک دولت مدرن باید ارتش داشته باشه، پلیس داشته باشه. خب ما در این کارها تجربه ای نداشتیم. سیستم ارباب رعیتی و فئودالی بود. انقلاب صنعتی در کشور رخ نداده بود. دوران قرون وسطی بود در کشور، هنوز عصر روشنگری وارد کشور نشده بود و روشنفکران و متفکران مشروطه به این نتیجه رسیدن که ما باید از خارج کمک بگیریم و یه فکر درستی هم بود. سوئدی‌ها را دعوت کردن، آمدن جاندارمری را بر ما راه انداختن، چون نیروی ما اون زمان قزاق‌ها بودن که تحت نظر روس‌ها بودند و یه نیروی خیلی کمی هم بود، ولی مردمی نبود، در اختیار محمد علی شاه بود و بعد از انقلاب مشروطه این نیرو هم رفت زیر نفوذ انگلیسا. و این بود که اینها آمدن یه تشکیلاتی را انداختن از طریق سوئدی ها و پلیس را انداختن تهران را تقسیم به یه سری کلانتری های مختلف کردن و کار پلیس را شروع کردن که نظم و انتظامات شهر را به عهده داشت. آمدن مستشار از آمریکا آوردن، وضعیت مالیه را درست کردن که اون زمان میگفتن بهش، دارایی را درست کردن. اینها داشت کم کم راه میافتاد که رضاخان سردار سپه شد و بعد نخست وزیر شد و برخلاف آنچه که میگن حکومت را رضاخان از قاجار تحویل گرفت، نه، رضاخان حکومت را از خودش تحویل گرفت، چون آخرین نخست وزیر قاجار خود رضاخان بود و در مدت 16 سال حکومت احمد شاه ما 26 نخست وزیر عوض شد در کشور و این نشون دهنده این بود که مجلس پویایی است، مجلس فعالی است، نخست وزیرها رو عوض می‌کردن، کار افتاده بود دست خود مردم. زمانی که ایشون به قدرت رسید اولین کارش بود انحلال اون پلیس، یعنی آمد اون رو از سوئدی‌ها رو بیرون کرد، پلیس رو تبدیل کرد به یه نیرویی که کارش پرونده سازی بود و سرکوب مردم، و یه پلیس سیاسی هم ازش در آورد که کار این پلیس سیاسی این بود که فقط توطئه هایی که علیه اعلیحضرت بود، خودتون میدونید، نمیدونم تنزه اطلاع دارید یا نه، شخصی بود رضاخان بسیار مشکوک به همه چیز، نزدیکترین یارانش را چون جایگاهی که نشسته بود جایگاه اون نبود، به خاطر همین میدونست که اون لیاقت و اون جایگاهی که نشسته لیاقتش را نداره، از به همه میترسید، به همه مشکوک بود. حتی مثلا آقایی به نام فرج الله بهرامی که دو تا کتاب براش نوشت، همین سفرنامه مازندران و سفرنامه خوزستان، و این شخص را حتی نماینده تبریز بود قبلش و در به قدرت رسیدن رضاخان نقش بسیاری داشت، در مجلس مؤسسانشون نقش داشت و بعدها یکی از یاران رضاخان بود، براش جغرافی تدریس میکرد در کنار آقا رضا قائم مقام. این دوتا از نزدیکان رضاخان بودن. حتی رضاخان به این شخص گفت شما برو یه حزب درست کن، بهتره که ما یه حزب، یه روزنامه همیشون میداد بیرون، روزنامه قشون میداد، و این شخص رفت یک حزب درست کنه. از رئیس پلیسش مختاری آمد اطلاع دادن که آقا مشکوکه، ایشون جلساتی در منزلش داره ترتیب میده که مشکوک به نظر میرسه. رضاخان دستور داد این شخص را دستگیرش کردن و به زندان انداخت و خود ایشون گفت آقا من داریم حزب تشکیل میدیم. رضاخان وحشت داشت، اون شخصی که اینو انداخته و قاجاریه رو انداخته و اینو به قدرت رسونده میتونه اینم بندازه یک شخص دیگه اینو به قدرت برسونه. اینه که حالا میخوام برگردم به این مطلب که پلیسش کارش شده بود این توطئه میچید برای هم، پرونده سازی میکرد برای این و اون، و حتی به گونه ای بود که خود آیرام که رئیس پلیس این بود و استاد پرونده سازی در یک مقطعی فرار کرد از کشور، آمد اعلام کرد من نمیتونم صحبت کنم، لال شد، یه دفعه اعلام بیماری کرد و بعد با اجازه رضاخان از کشور خارج شد و بعد که وارد آلمان شد و بعد لوکسامبورگ اینا هم زندگی میکرد، اونجا یه دفعه خوب شد و رضاخان متوجه شد، ازش خواست برگرده، گفت پولم تموم شده، مثل که 1800 تومن هم باز تیغ زد از رضاخان و براش فرستادن و بعد فهمید رضاخان که این کلک بهش زد و رفته. منظورم که این شخص که رئیس پلیسش بود میدونست که این شخص یه روزی نوبت خودش هم میرسه، بهش مشکوک میشن. این بود که پلیسی که ما در ایران داشتیم وظایفش دیگه تبدیل شده بود به پرونده سازی و این چون حرکات ها. رضاخان در ارتش هم یک رکن دوی به پا کرد. رکن دوی ارتش چی بود؟ کارش جاسوسی و ضد جاسوسی، یعنی مراقب باشه از کشور، از طریق ارتش یه دستگاه ضد جاسوسی رو انداخت و جالب بر این بود که زمانی که شما خودت گماشته خارجی هستی، کسی دیگری شما را بر قدرت نشونده، اون تشکیلاتی هم که شما در ترتیب میدی در اون تشکیلات هم نفوذ کامل داره. زمانی که متفقین وارد ایران شدن، آقای ریاضی و نخجوان رئیس ستاد ارتش بود و اینها آمدن ارتش رو یعنی نظام سربازان وظیفه رو فرستادن خونه شون منحل کردن که رضا خان اینا رو گرفت و کتک مفصلی به اینا زد و میخواست بکششون و قرار شد اینا رو دادگاه صحرایی کنن که بعد دیگه کار به اینجا نکشید و رضا خان رو بردن از کشور. و حتی در زمانی که ایشون متفقین وارد ایران شدن، آلمان ها که جاسوس هایی در جنوب ایران داشتن، اینها خب فعال بودن، میدونن از جنگ جهانی اول آلمان ها در عراق و اینا رشیدعلی گیلانی و اینا با اینا همکاری میکردن و بسیار فعال بودن. اینها پیشنهاد به رضا خان دادن که اجازه بده ما ارتش تو بذار در اختیار ما یه برنامه دفاعی برات میچینیم، پل ها رو بمب‌گذاری میکنیم و هم با اینا رو از کار میندازیم که اینا نتونن ترانسپورت راحتی انجام بدن، که ایشون موافقت نکرد. که هیچ بعد خودشم جالبی جریان اینه که اعلام کرد به موقع که میرفت به تبعید با انگلیسا گفت که در کجاها آلمان ها بمب‌گذاری کردن، که انگلیسا گفتن اینا قبلا به ما اطلاع داده شده، نیست که تشکر از لطف شما ولی قبلا دوستان دیگر به ما گفتن. یعنی تمام و کمال سیستم اطلاعاتی اینها در اختیار خارجی بود، یعنی اونا میدونستن چجور میتونن. این همین الان که شما دیدید در حزب الله و اینا چه کار کردن اسرائیلیا و راجب همین آخونده هم چه کردن، همین کار هم در زمان رضا خان انجام دادن. ببینید شما زمانی که شما یک سیستم استبدادی دارید، استبداد یعنی خود شما میدونی که داری کاری انجام میدی خلاف منافع ملی و در جهت منافع خودت. یک انسان مستبد قاعده و قانونی را براش اعتباری نداره، فقط دنبال اینه که اون فکری که اون داره، اون خطی که اون داره، اون پیش بره، منافع خودش و اطرافیانش را تامین کنه. برای حفظ این شما مجبور، چون از مردم هر چی فاصله بگیری باید دستگاه سرکوب تا قوی تر کنی که این دستگاه بتونه مردم را آرام کنه. اولین چیزش اینه که شما بیاید مطبوعات رو ببندی، تمام وسایل جمعی رو تحت کنترل درآوری. زمانی که یک مستبد در رأس قدرته یک کار خلافی که انجام میده، اگر مطبوعات آزاد باشن این در مطبوعات منعکس میشه، مردم میفهمن، خب این برای مستبد مشکله. پس میاد چه میکنه؟ مطبوعات رو از بین میبره، سانسور میکنه، همونجور که بود زمان رضا خان. تمام 200 تا 300 تا مجله و روزنامه رو تبدیل میکنه به 7-8 ده تا که سناگوی خودش هستن و هیچ حقیقتی هم نمی نویسن. یه همچی سیستمی رو درست میکنه و از مردم هی فاصله میگیره. فاصله که از مردم زیاد شد، مردم بی تفاوت میشن در سرنوشت رژیم، چون خودشون دیگه هیچ کاره هستن. مردم زمانی که رضا خان رو میبردن وایسیده بودن نگاه میکردن، در خیابونا واسه بودن، متفقین داشتن نیروشون وارد میشد، تانکاشون وارد میشد، نیروهای زرهیشون وارد میشد، مردمش عکس العملی نداشتن. هیچ کسی، هیچ نیرویی هم در ایران به پا نخواست که بگه آقا ما از پادشاهمون حمایت میکنیم، چون براشون مسئله نبود که رضا خان تو سرشون میزد املاکشون رو گرفته بود. همونجوری هم که بعد از بیرون کردن ایشون نزدیک 50,000 بیش از 54,000 شکایت از ایشون در دادگستری مطرح شد و روزنامه هایی که آزاد شده بودن شروع کردن به نوشتن و که چه در کشور میگذشت. همین سیستم ادامه پیدا کرد. زمانی که رضا خان رو بردن، نیومدن ببینن نظر مردم چیه، مردم چی میخوان، باز اونها بودن. چرا؟ چون مردم را در یه حالتی نگه داشته بودن که تقریبا مثل افراد، یک شما فکر کنید یه فرزندی داشته باشید، اینو در یه منزلی نگرش دارید، نه بذارید ارتباط با خارج داشته باشه، نه بتونه مطالعه کنه، نه با کسی در ارتباط باشه، این شخص فلج میشه. مردم یه حالتی بودن که اصلا نمیدونستن دنیا چه خبره، نمیدونستن رضاخان رو کی آورد، نمیدونستن چرا دارن میبرنش و در سرنوشت خودشونم تأثیر نداشتن، چون یه سبب رعایا بودن، اطلاعاتی هم نداشتن از دنیا و حقی هم برای خودشون قائل نبودن. اون چیزی در که ما در مشروطه به دست آورده بودیم و علما و پادشاهان مخالفش بودن و اون این بود که مردم دارای حق و حقوقی هستن و همه در مقابل قانون مساوی هستن، این مسئله را اینا باش مشکل داشتن. بعد از اینکه رضاخان به قدرت رسید این مسئله را حل کرد، علما شدن باز استثناء و پادشاهان هم استثناء و مردمش مساویت نداشتن. آقای شیخ فضل‌الله میگفت این قانون مشروطه که میگه همه مردم در مقابل قانون مساوی هستن، این یعنی من مجتهد با مشتی حسین بقال یکی هستیم، با فلان موسیو ارمنی یا فلان یهودی یکی هستیم، در صورت که طبق شرع انور محمدی ما با هم نیکی نمیتونیم باشیم، شرع تعیین کرده که ما با اونها مساوی نیستیم. این اون چیزی بود که اینها ما در اوائل مشروطه دنبالش بودیم، ولی چون این رو از ما گرفتیشون و مجددن ما رو برگردون دوران محمد علی شاه، اینه که مردم نمیدونستن چی میخوان. براشون آقای فروغی با کمک انگلیس ها نشستن، امریکایی ها میگفتن جمهوری بیا بکنیم، یه ارتشی رو در رأس کار بذارن. آقای فروغی گفت سیستم پادشاهی قرار شد، یکی رو از قاجاریه بیارن. بعد رفتن دیدن پسر محمد حسن میرزا سالها تو انگلیس زندگی کرده و ستوان نیرو دریایی هم بود ولی اصلا فارسی بلد نیست، گفتن آقا این دیگه نمیشه پادشاه ایران باشه و فارسی بلد نباشه، با شرط و شروطی پسر رضاخان و گذاشتن در رأس قدرت. باز یه مقطعی شد، کشور باز بود، روزنامه ها فعال، احزاب فعال بودن. این خیلی مسئله است که مردم در احزاب تجمع کرده بودن، یعنی یک حکومت مدرن در دنیای امروز به وسیله احزاب اداره میشه، به وسیله احزاب هم که حکومت را ایجاد میکنن و با انتخاب مردم. دیگه دوران این که ما الان با مشکل ما با بیشتر دوستان اینه، از ما میپرسن شما کی را میخواید جای اینها بذارید، ما میگیم ما کسی را نمیخواییم. دوران حکومت فردی گذشته، اون دوران مربوط یه قسمتی از تاریخ تمام دنیاست. الان حتی کشورهای آفریقایی هم که مستقل میشن هیچ کدوم دنبال پادشاهی و قبیله‌ای و اینا نیستن، ما همه دنبال یه سیستمی هستن که حالا ممکنه در بعض کشورهایی هم که جمهوری هستن ولی تبدیلش میکنن به صورت پادشاهی و موروثیش میکنن، یه سیستم فشلی ازش در میارن، ولی کسی دیگه دنبال پادشاهی نیست. این سیستم در دوران محمد رضا داشت درست میرفت پیش که ما رسیدیم به مسئله نفت و مسئله 28 مرداد و کودتای خارجی و به قدرت رسوندن خود شاه و مجدداً بساط داغ و درفش را به پا کردن. چون اگر سانسور مطبوعات نبود، مردم میپرسیدن آقا این 1333 این قرارداد کنسرسیوم این چیه؟ مجلسی اگر مجلس مردمی بود این قرارداد را امضا نمی کرد، میگو آقا این قرارداد 80% نفت ما را شرکت های آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی ببرن، 20% به ما بدن برای مدت 25 سال. چرا؟ رئیس مملکت آقای زاهدی میگه ما کلاه سر اروپایی هم گذاشتیم، آمریکایی هم گذاشتیم، چون نفت چند روز دیگه به درد نمیخوره، داره همه دنیا اتمی میشه، اصلا نفت دیگه ارزشش نداره. از اون وقت خود شاه هم میگفت بهتر از این نمیتونستیم. بهتر از این برای کی؟ پادشاهی، یک رئیس مملکتی که بره با بیگانه علیه مردم خودش کودتا کنه، برای حفظ قدرت خب مجبور یه تشکیلاتی را بندازه. اینا آمدن تشکیلات سواک را به انداختن. حالا داریم میرسیم به این جریانه که چرا این سیستم اطلاعاتی اینها اینقدر بد کار کرد. این سابقش همینه. ما آمدیم، یعنی دولت ایران آمد به کمک آمریکایی ها یک سازمانی به نام سازمان امنیت و اطلاعات کشور ساواک را انداختن که یه تلفیقی بود از FBI و CIA. اینها این سازمان را انداختن. این سازمان کارش این بود، یه قسمتش مربوط به ضد جاسوسی بود، بخش هشتش، بقیهش راجب سرکوب داخلی مردم بود. خب در موازی با این سازمان که چندین هزار نفر آدم عضوش بودن، که حتی اون زمان شایعی بود که میگفتن هر 5 نفر یه نفرشون ساواکیه، کار این جریان فقط این بود حفظ سلطنت. موازی با این آمده یه سازمانی رو انداختن به نام کوک، که اون سازمان باز کارش این بود که حاجلی نامی اسم چیزش بود، رئیسش بود، 120 هزار نیرو داشتیم در ایران که خود آقای هاشمی رئیس ساواک اصفهان و چه فارس و خراسان بود میگفت من تا زمانی که در فارس رئیس ساواک شدم اطلاع نداشتم از این سازمان کوک و نمیدونستم این جریان چیه. سازمانی رو انداخته بودن که اگر دشمن خارجی حمله کرد به صورت پارتیزانی به جنگن، نه اینکه برای حفظ کش، برای حفظ پادشاه. بعد موازی بر این یه سازمانی رو انداخته بودن به نام بیسیم که در کوها در پناهگاه ها درست کنن که اگر جنگ اتمی شد و یا یک نیروی خارجی که مزدورشون بیشتر شوروی اون زمان بود حمله کرد، اینها بتونن اعلی حضرت و هیئت دولت را ببرن در اون قارها، در اون مراکزی که درست کرده بودن، از اینا مراقبت کنن. یکی صحبت نمی کرد که آقا این همه تشکیلات، این همه خرج برای چی میکنید شما؟ فقط برای اینکه مستبد بمونه. و همین سیستم هم با این همه تشکیلاتی که داشت، ارتش 400 هزار نفری، اون ارتش رضاخان 120 هزار نیرو بود، متفقینی که حمله کردن به ایران 40 هزار نیرو روسی بود، 15 هزار نیرو انگلیسی بود، اونم در کشور ما می جنگیدن، اونم نیروهایی بودن که ضرب خورده بودن در مقابل آلمان ها، نیروی آنچنان تازه نفسی هم نبودن، ولی در کشور ما اون 120 هزار نیرو اصلا انگیزه ای برای نداشتن و میگم جاسوس ها اینا تونستن این نیرو اصلا بپاشونن در ظرف دو روز. در حکومت محمد رضا همین موضوع تکرار شد. ارتش 400 هزار نفری با اون همه تشکیلات ساواک، رکن دو، بی سیم، کوک، همه اینها را از هم پاشوندن.
گارد جاویدان،
گارد جاویدان، 40,000 گارد جاویدان داشتن اینا. این تشکیلات در ظرف مدت کوتاهی از هم پاشید. تمام سران ارتشش رفتن بیعت کردن. بعضی هاشون از یک سال قبل در تماس بودن با بازرگان و با این افرادی مثل بهشتی و این تشکیلات در تماس با اینها بودن. و زمانی هم که آمدن یک کودتایی میخواستن انجام بدن، هایزر زمانی که وارد ایران شد همه میگفتن آمدن آمریکایی‌ها کودتا کنن، در صورتی که هایزر آمده بود که جلوی کودتا را بگیره، چون بعضی افراد نفهمی بودن مثل بدوی، اینها دنبال این بودن که مردم را سرکوب کنن و میتونن از طریق کودتا مجدد شاه را به قدرت برگردونن، در صورتی که برنامه غیر از این بود و ایشون چون در کارش پافشاری میکرد. شما خاطرات آقای امیر اسلان افشار رو بخونید، میگه که شاه خیلی غمگین بود چون میگفت قبلا همیشه دفتر من پر بود، که چه ساعت ملاقات هم همیشه از چند ماه قبل رزرو شده بود، چرا دیگه کسی جل پیش چیز من نمیاد. بعد میگه ما رفتیم یه سری آدم ها 200-300 تا از این لاتلوتای جنوب شهر و کچلوار نو بشون تنشون کردیم و آوردشون دربار که اینا اعلام همبستگی کنن با اعلی حضرت، بگن ما تا جون داریم در خدمت شما هستیم و روحیه بدن به اعلی حضرت. بعد میگه موقعی که اینها وارد شدن و این صحبت شد، اعلیحضرت روحیه پیدا کرده بود یه مقداری. همین که شد فرداش در گاز لویزان تیراندازی شد تو نهار خودش، که همین آقای کلاه دوز که بعدها شد رئیس سپاه، افسر ارتش بود در اونجا. همین ها مأموریتی داشتن که آقا به شاه گوشزد کنن، بهت میگن برو بگو چشم، چون دیدی شما گارد لویزان، یعنی گارد لویزان که شما میفهمید گارد شاهنشاهی دیگه، این همه قسم خورده هایی بودن که در خدمت اعلیحضرت باشن. ولی در خود همون گارد آقای کلاه دوز را داشتن که بهش دستور اون رگبار بستن، چند ارتشی کشته شد، از همین سران چه فرمانده هاشون کشته شد. در اونجا بود که آمدن گلوله های تانک را هم برای اینکه کودتا نشه منتقل کردن یه پادگان دیگه، گلوله های توپ تانک را، و فقط مسلسلاشون کار میکرد. من این خودم شخصا شاهدش بودم که زمانی که تو خیابون تهران نو تانک ها آورده بودن، یه تانکی ما دیدیم رسید سر خیابون، ما فرار کردیم، در یه کاربون سرایی بود، یه گاراژ خیلی بزرگی بود، من دیدم تانک آمد دنبال ما، بعد لوله تانک اصلا کامل گرفت به طرف همین محوطه داخل که ما بودیم. بعد یه لحظه ما دیدیم با کوکتل زدن از بیرون، تانک را آتش گرفت. بعد که ما تانک را توش را نگاه کردیم، دیدیم اصلا این گلوله توپ نداره، فقط مسلسلاش کار میکرد. تانک بعدی زیر پل میدون فوزیه گیر کرد که در آوردن اون تیم سارنام کی بود که چیزش کرده، خیلی هم زده بودنش. منظوره که اینها خونسا کردن آمریکایی ها. آقای بدوی توی همون چیز ارتش که میخواستن سران ارتش اعلامه بی‌طرفی رو امضا کنن، ایشون شخصی بود که هفتیر کشید و آمد گفت آقا من هر کسی که بخواد اسم جمهوری بیاد یا بخواد از شاهنشاه رد بشه، من همینجا دخلش میارم. خدا آقای بدوی رو زدن تو دفتر کارش، کشتنش. بعد اعلام کردن شوفر ایشون اینا کشته. شوفر آقای بدوی آمد روز بعدش روزنامه کیهان، گفت آقای بدوی ممکن از نظر شما آدم بدی بوده باشه، ولی من وانندش بودم سالها، به منم خیلی محبت داشت، حتی وامم برا من گرفت که خونه بتونم بخرم، من ایشون رو نکشتم. بعدم مشخص شد یک شخص، یکی از افراد CIA با یک استوار ارتشی رفتن ترتیب ایشون رو داد. سیستم اعلیحضرت را ظرف مدت کوتاهی ارتش 400 هزار نفریش و گارد و شهربانی و ساباک و کل اینا رو از هم پاشوندن. اطرافیان ایشون هم کیا بودن؟ آقای ریاضی، کسی که 14 سال رئیس مجلس بود، انقدر شعور سیاسی نداشت که درک کنه اوضاع در چه حالی، از فرانسه برگشته بود حقوق عقب افتاده شه بگیره. نعمت الله نصیری رئیس ساواک کشور بود، ایشون میبایست اطلاعات زیادی داشته باشه از پشت پرده جریان ها. سفیر ایران شده بود در پاکستان، احضارش کردن برگشت آمد ایران، فکر کرد باز کودتای 28 مرداد به وجودش احتیاج هست، میتونه یک کاری انجام بده. آقای ثابتی چند ماه جلوتر فرار کرد، ایشون در آبان با پاسی به نام علی خانی، با اسم مستعار علی خانی، از کشور گریخت.
پرویز ثابتی.
بله، پرویز ثابتی. این شخص میدونست چه خبره. آقای فردوس میدونست چه خبره. فردوس در ایران موند. فردوس در ایران مونده بود و میرفت هر روز دفترش در اون بهبهه شلوغیا که کسی اصلا به قول معروف سگ صاحبش رو نمیشناخت. ارتشیای رئیس های پادگان ها، مثل یکی از افراد دوستان ما بود که من میشناختمش، میگفت ما در روز 3-4 بار لباس عوض میکردیم، با لباس نظامی نشسته بودیم، میدیدیم اوضاع خیلی ناجوره، دور پادگان رو گرفتم، ما لباس در میآوردیم، شخصی میشدیم که اگر ریختن ما بتونیم فرار کنیم. بعد میزدیم که نیرو بفرستید برای ما پادگان محاصره شده، میزدن که داره میاد تو راهه. بعد از 2 ساعت 3 ساعت میدیدیم کسی نیامد، بعد میدیدیم نیرویی که قرار از قزوین بیاد تو راه مردم خلسلش کردن. میگو ما مجدد لباس میکندیم و لباس سیویل میپوشیدیم. منظور سیستمش خیلی سریع از هم پاشوندن. آقای فردوس نشسته بود تو دفترش، سران ارتش افراد مؤثر را صدا میکرد، میگفت اوضاع به هم خورده، برید جونتون رو بردارید فرار کنید. ایشون مأموریت داشت. خود شاه هم بعدها در مصاحبهاش هیچ وقت از این شخص بد نگفت، چون خودش میدونست که دوتا نوکر بودن، اینو بهش شغل شاهی داده بودن، به اون یکی شغل رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی بود، ایشون قائم مقام سباک بود. بازرسی شاهنشاهی هم یکی از ارگانهایی بود که در خدمت اینها بود. ولی آقای فردوس را خود ایشون میدونست که اونی که از بالا بهش گفته باید بمونه، دستور داده و همون بود که سباک جدید را آموزش داد، سبامای جدید را، همین خسرو تهرانی رو دادنم، این که زدم مجروحش هم کردن، رئیس سابا اول شد و بازجویی همه در چیز ایشون بود، همه اینا را آقای فردوس داشت آموزش دادن، آموزش میداد. بعد افراد CIA، شما اون شنوت های ایران و در شمال ندارم شنیدید یا نه، امریکایی دستگاه های شنود داشتن، 3 جا داشتن، یکی در بهشهر بود که ویلای خود شاه را زمین هاش در اختیارشون بود، در خراسان بود، 2 تا در شمال، یک در خراسان بود. اینها تا شعاع 5000 کیلومتری داخل شوروی را شنود داشتن و به شاه هم میگفتن که این دستگاه خوبه، چون ما میتونیم تمام صحبت های ارتش عراق را هم تحت کنترل داشته باشیم. و این تشکیلات چند میلیارد خرجش شد و هواپیماهای مختلفی هم که می‌خریدن، داستانا خیلی جالبی داره که اینها سالها سعی می‌کردن آزمایش کنن سیستم‌های تدافعی روسی را. بعضی وقتا هواپیماها را اشتباه می‌فرستادن، از جمله هواپیماهای پست بود که اشتباه فرستادن که بگن این اشتباه رفته که روسا زدن انداختن. بعد F4 و F5 را آورده بودن، چون اینها ردگیریشون به راحتی نبود. علت خرید این هواپیما ها نه برای این بود که ارتش را میخواستن قوی کنن، به خاطر این بود که منافع آمریکایی ها در جلو شوروی را بتونن اینها تامین کنن. این دستگاه های شنود تا 3 سال بعد از انقلاب هنوز فعال بود و حتی جنگ ایران و عراق که شروع شد اینها پیغام دادن به آقای یزدی، به همین آقای بزرگان و رؤسای مملکت که آقا شما یه همچین تشکیلاتی دارید، میتونید ازش استفاده کنید در مورد عراق. اینا اصلا نمیدونستنم، اطلاع هم نداشتن این مسائل با، چون اونهایی که میدونستن مثل آقای بهشتی و هنوز با CIA کار میکردن، نمیتونستن بیان به اینا بگن آقا این دستگاه هنوز فعاله، جاسوسای CIA هنوز در اونجا هستن و ما هم داریم با اینا کار میکنیم. این ظاهر عمد که نمیدونم شعار میدم علیه اینا، این یه قسمت ماجراست، ماجرا قسمت دیگه هم داره. منظور اینه که تمام این تشکیلات برای این بود اون مقطع که حکومت محمد رضا را حفظ کنن و اون روزی که ایشون به دردشون نخورد، این جریان خمینی را آوردن رو کار. شما دو صحبت رو راجب مذهب فرمودی، تو نفوذ مذهب و افراد مذهبی، ببینید موقعی که مذهب میشه مسئله افراد تندروهای مذهبی، ما فقط از اسلامیستا صحبت میکنیم. چرا؟ چون در دوران امروز اینها هستن که فعال هستن. ما در قرون وسطا مسیحیان رو داشتیم، تندروهای مسیحی در قدرت بودن، کلیسا در قدرت بود، می سوزوندن ملت را که می گفتن ما خدمت داریم بد می کنیم، پاکت می کنیم. تندروهای اسلامی در قدرت هستن و امروزه الان شما می بینید در ایران تندروهای شیعه داریم، ما در افغانستان طالبان را داریم، در عراق و این القاعده و این تشکیلاتیه که با حمایت غربی ها اینا رو انداختن. و یک چیزی را هیچ وقت راجبش صحبت نشده، تندروهای یهودی. ما در تاریخ یهود را زیاد نداریم کسی که بررسی کرده باشه. آقای نتانیاهو، خب این دولت اسرائیل دولت سکولاره، یعنی قرار بر این بود باشه. شما عمق جامعه اسرائیل را نگاه کنید، 10% مردم اینا یه گروهی هستن به نام حسیدی ها یا حریری ها به اینا میگن. اینها سربازی نمیرن، سنی فرزندانشون نمیفرستن سربازی، و همین هایی هستن که اگر یادتون باشه آقای احمدی نژاد که نیویورک رفته بود با اینها ملاقات داشت. اینها البته اینایی بودن که در نیویورک زندگی میکرد، در آمریکا زندگی میکنن، ولی در اسرائیل 10% جمعیت اسرائیل اینها تشکیل میدن. فقط کارشون پژوهش در تورات و دنبال این مسائل تورات هستن و بسیار بسیار فوندمنتالیست. یعنی اینها در تاریخ که بریم شما جستجو کنید رد پایین ها، یه حکومتی رو انداختن به نام مکابیون که اینها حکومتشون 101 سال طول کشید و اون زمانی بود که سلوکیان، میدونید که بعد از اینکه اسکندر مرد حکومتش تقسیم شد بین سردارانش، یه سریش ایران رو گرفتن، مصر رو نمیدونم، هند و اینا در اختیار دیگران قرار گرفت. این منطقه‌ای که فلسطین و اسرائیل فعلی و اینا هستن در اختیار یکی از سران همین سلوکیان بود. اینها آمدن حکومت مکابیون را تشکیل دادن علیه حکومت سلوکیان. این حکومت 101 سال دوام آورد، انقدر جنایت کرد که خود یهودی ها در یک مقطعی آمدن گفتن آقا ما نیست، نمیخوایم این سیستم ها. رفتن توسل پیدا کردن به سلوکیان که بیاید شر اینا رو از سر ما کم کنید. جناب مانی، با حکومت مذهبی نمیشه زندگی کرد. با شخص مذهبی شما نمیتونید تبادل افکار کنید، نمیتونید با هم دیگه زندگی مسالمت آمیزی داشته باشید. چرا؟ اینها خودشون را محق میدونن در تمام مسائل، چون خودشون را الهی میدونن. آقای ابو عبیده جراح سر پدر خودش برید، آورد خدمت محمد، محمد ایشون را گفت از اشره مبشره، شما از یکی از 10 نفری بود که وعده بهش بشتاد. خود میگن ما طوری شده بود که سر همدیگه را میبریدیم و لذت میبردیم از این کار، چون فکر میکردیم در راه خداست. من این را شخصا در مورد این رژیم هم دیدم. شما ببینید یه ساواکی زمانی که مردم را شکنجه میکرد، یه آدم وزلی بود که به این شغل دست پیدا کرده بود، میدونست خودشم که کارش جنایته، میدونست، سعی میکرد، این صحبت چیز میکرد، آقا دو کلمه بنویس، شر و بکن، ول کن، فلانه، بیادنم، یه درخواست عفو کن، پیر میشی، کور میشی، از این داستانه چیز سعی میکردن سر و ته موضوع رو هم بیارن. ولی این رژیم یارو میزد، چون فکر میکرد در راه خدا داره یه کاری انجام میده. اینا زمانی که میرن کشته میشن، فکر میکنن ایمان بر این دارن. البته استثناءاتشون کار نداریم. الان که نشستن به قدرت توی دوزهایی هستن که میچاپن و میبرن، اینا رو کار ندارن. ولی مؤمنانشون، اونهایی که ایمان دارن، دست به هر جنایتی میزنن. و مطلبی که بسیار خطرناکه، من امروز دیدم آقای نتانیاهو تو صحبتاش گفت ما حکومت ایران را امالیق نامید. امالیق کیان؟ در چیزی اگر به تاریخ یهود نگاه کنید، یعقوب برادری داشت که فرزندان اونها علی و اونها چندین حمله کردن، شهرهای بنی اسرائیل رو نابود میکردن، که در تنخ آمده، کتاب مقدس، اینها که با اما اجازه جنگ با امالیق رو به اینها داد، گفت بکشید زن و فرزند و هر چطور حیوانات اینها رو هم رحم نکنید. شما این اعمالی که میبینید اینها در فلسطین دارن انجام میدن، دولت آقای نتانیاهو الان یه دولت ائتلافیه، احزاب دست راستی بسیار شدید مذهبی درش هستن که اگر از دولتش بکشن بیرون حکومت سقوط میکنه. نتانیاهو برای حفظ حکومتش اجازه میده که اینها نفوذ داشته باشن، و نفوذ اینها برای اینکه اینها را آروم نگه داره، خط اینها را پیروی میکنه. موقعی که ایشون میاد، الان دیروز من توی چیز دیدم، یه فرودگاه موسکو یه آقایی واسده بود، یه بچه کوچیکی را یه دفعه بلند کرد کوبید زمین. اصلا واقعا بچه 2-3 ساله بود، وایسته بود بغل چمدونی، پدر مادرش را کجا بودن. بعد که مشخص شد که اینا بیچاره افغانی هم هستن، آمدن فرار کردن رفتن موسکو، داشتن میخواستن برن کشور دیگه ای. یه لحظه بچه رو گاشته بودن بغل چمدون، از که رفته بودن چیز میزی بگیرن، این آقا یه دفعه بچه رو بلند کرد و زر کوبید زمین، که میگن بچه تو کماست. این همون دستوراته که بکشید، امالیق را بکشید، زن و بچه شون هم رحم نکنید. خب شما ببین، هر انسانی دلش به درد میاد اگر این مسئله فلسطین را ببینه. خب حماس یه حرکتی کرد، جرم و مجازات با هم باید تناسب داشته باشن. من امروز به شما فحش دادم که شما نباید گردن منو بزنید. من امروز به شما مشت زدم که شما نباید مغز منو متلاشی کنید. هر چیزی یه تناسبی باید داشته باشه. اینها حمله ای کردن، اونم حالا چندین سال محاصره بودن چه بودن، حالا اونها کار نداریم. ولی این گونه مردمشون رو گرسنگی بدی و نمیدونم و خاطر اینکه فلان بیمارستان یه حماس توش هست بزنی کل بیمارستان رو بیاری پایین، این اون دستوراتیه که از تورات دارن و از تنخ دارن و انسان را تبدیل میکنه مذهب به یک حیوانی بدون وجدان. یعنی شما وجدان خودت را میفروشی به خدا، یعنی همه چی تو میشه در راه خدا. شما ببین خمینی پسرش که مرد، که البته کشتنش این آقا مصطفی را، چون مصطفی بسیار مخالفش بود، حتی در رابطه با موسی صدر ایشون هر سال تابستونا میرفت لبنان، با خانواده موسی صدر ارتباط داشت، خمینیش مخالفش بود شدیدن. خود دوستان میگن که ما اومدیم مجلس، ایشون نماز میت هم بر پسرش هم نخوند. دوستان میگن ما آمدیم نشستیم گفتیم برای آقا یه دونه چیز بزن، برای آقا مصطفی مجلس ختم بذاریم. بعد یکی از مداحان خیلی معروف هم آوردیم که یه روزه خیلی جگرسوزی بخونه که آقای خمینی تحت تاثیر قرار بده. میگه ایشون هر چی راجع به آقای مصطفی صحبت کرد و فلان، هیچ عکس العملی ازشون نیومد. به محض اینکه راجع علی اکبر شروع کرد که چجور کشته شد و داشتن میبردنش چگونه بود و فلان، میگه آقا دیدیم دست دستمال شجیبش در آورد شروع کرد به گریه کردن. خب شما ببین این برای فرزند خودش رو مهم نمیدونه، ولی اعتقاداتش اونو تبدیل کرده به این حیوانی که به راحتی آدم رو دستور میده بکشن، به راحتی سر ببرن، مخالفین رو به راحتی سرکوب کنن. این سیستمی که الان شما دیدید در جریان مهسا در ظرف یک دو روز 1500 نفر را کشتن اینا بدون هیچ ترحمی، خب این نشون دهنده اون افکاریه که پشت این افراده، تو مغز اینها میگذره که آقا ما بر حقیم، همه مردم به ناحق. سیستم فعلی هم با این گونه افراد داره اداره میشه، سیستم اطلاعاتیشون بسیار ضعیفه. چرا؟ چون مردم را مقابل خودشون دارن. اینها زمانی که میان میگن دیروز در فلانجا 700 نفر جاسوس گرفتن، این دیگه مسئله نفوذ نیست، این مسئله که انگار اصلا اونا کشور خودشونه، در همه ارکان نفوذ دارن. خداییشون هم الان فرار کرده، معلوم نیست کجا رفته. سیستم اطلاعاتی اینها نمیتونه کارآمد باشه چون مردم مخالفشون هستن. جمله رو تموم کنم، ما اگر یک سیستم مردمی داشتیم، یک سیستم حکومت مردمی داشتیم، الان در این نقطه نبودیم، میلیاردها خرج اتم نمی کردیم چون مجلس تصمیم باید بگیره که آیا این کارا رو بکنیم، نه یک فرد، و مورد بمباران هم قرار نمی گرفتیم که زیر ساختمون از بین بره. اینها همه نتایج حکومت فردیه و ما اگر بخوایم از این دور باطل خارج بشیم، باید از استبداد و حکومت فردی فاصله بگیریم. دوران دوران احزاب، جمع شدن در دور یک نفر و اینا اصلا دیگه ابلهانه و سفیهانه است. اگر کسی میگفت من پادشاهی میخوام، یا سفیهه یا دزدیه که میخواد یک حکومت بیقانونی بر کار باشه بتونه بچاپه و ببره و با مردم هم هیچ علاقمندی نداره به مردم. صحبتی من ندارم. اگر سوالی هست
سنواشید جناب طهمورث زمانی بهره بردم. ما این گفتارهای شما رو ادامه خواهیم داد به همین شکل که شما راحت بنشینید و گام به گام تاریخ ایران رو هم یادآوری کنید، بازخوانی کنید و هم نتیجه گیری کنید.
سلام مادی، من یک چیزی را سریع بهتون میگم. زیاد ببینید، من دوست داشتم واجب سیستم آموزش و پرورش حوزه ها ما یه مقدار صحبت داشته باشیم و پژوهشی داشته باشیم در کتبی که در حوزه ها تدریس میشه و چهره واقعی اینها رو نشون بدیم. این را اگر علاقه من باشید یتونیم یه سری برنامه های داشته باشیم و کتب اینها رو مورد بررسی قرار بدیم.
حتما این کار رو خواهیم کرد. روشنگری در ایران تازه آغاز شده.
دقیقا.
عده فکر میکنن که خیلی روشنگری شده، زیادی مونم شده، بس کنید. اصلا اینطوری نیست.
نیست دقیقا.
و اگر یک شماری از مردم دنبال میکنن مسئله روشنگری رو، تاریخ رو، این به معنای این نیست که توده های وسیع روشنگری رو دریافتن. حتی ممکنه
روشنگری
بیاد.
جناب مانی، اصل روشنگری وارد کشور ما نشده.
نشده.
مدرنیته نمیتونه وارد کشوری باشه که یک حکومت فردی درش حکمرانی میکنه.
بله.
مدرنیته در کشورهایی میاد که دموکراسی باشه. پادزهر تمام اینم من به شما اضافه کنم، یه سری ملت از تجزیه میترسونن. پادزهر تجزیه حکومت قانون و دموکراسی در کشوره. مردم اگر اقوام مختلف ایرانی حق و حقوقشون داده بشه، هیچ کسی حاضر نیست از کشور جدا شه. ولی زمانی که شما مردم را سرکوب میکنید، حق و حقوقشون هم بهشون نمیدید، یه عده قلیلی همه کاره مملکت هستن، شما انتظار نداشته باش مردم از این کشور دفاع کنن و علاقمند باشن در این مجموعه بمونن. پادزهر تجزیه دموکراسیه. شما حکومت دموکراتی در ایران برپا کن، هیچ قوم و قبیله‌ای نمیخواد از ایران بیرون بره.
درود بر شما،
تشکر میکنم از تون و لطف کردید و وقتی که در اختیار من گذاشتید.
برنامه بعد، بدرود.